بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در این فصل سوم از مرحله خامسه فرمودن که تشخص به واسطه وجود هست، حتی اگر هزار مخصص به یه چیزی اضافه بشود تعین و تشخص پیدا نمی کند. تشخص به معنای این چیزی ممتنع شرکه بشود، شرکت در آن ممتنع بشود، این به واسطه وجود هست. این مخصص ها موجب امتیاز می شود، اینا ممیز هستند نه مشخص. حالا با توجه به این مطلبی که از مرحوم الله صدرا هم این را نقد کردن، فهمان که با این مطالبی که گفتی مشخص شد. اولا این که بعضی آمده اند تشخص را به اعراض نسبت دادن، یعنی آن چیزی که موجب تشخص اشیا می شود اعراض اونهاست. حالا همه اعراض چه بعضی ها گفتن یا نه خصوص برخی از اعراض مثل وضع، متاع، مقوله عینه یا خصوص زمان، بعضی هم این را گفتن. ایشون فرماید که با توجه به این مطالبی که ما گفتیم تشخص با وجود هست، این مطلب درست نخواهد بود که اعراض را ما موجب تشخص بدانیم. اینها اماره تشخص هستند، از لوازمات تشخص هستند، نه اینکه تشخص با اینها باشد. تشخص با وجود هست، بله این وجود، امارات چه همون اعراض باشد، ماده باشد، اینا اماره برای تشخص هستن ولی سبب تشخص نیستن. این مطلب اوله. مطلب دوم این است که حالا تشخص با وجود هست، مشخص چیز، مشخص اون چه تشخص را میدهد و اعطای تشخص می کند. اینجا هم تعبیرات مختلفه. بعضی ها تعبیرشون این است که فاعله القریب المفیض لوجوده، اون فاعل قریبی که افاضه می کند وجود شیء را، اون فاعل قریب، هر چیزی فاعل قریب دارد، فاعل متوسط دارد، فاعل بعید دارد. اونی که فاعل قریب هست، مثلا کشاورزی که این تخم را در زمین میکارد، بگون فاعل قریب است. یا بعضی ها گفتن چه مشخص فاعل الکل است. فاعل الکل همون واجب تعالی که الفیاض لکل وجود، هر وجود یا او افاضه می کند. بعضی گفتن که تشخص عرض به واسطه موضوعش هست، موضوعی که بر آن عارض شده است. مرحوم الله می فرماید که همه اقوال لا یخلو عن استقامت، یعنی خالی از صحت نیست. می تونیم همه اینا را صحیح بدانیم، منتها مراتب دارد. تشخص فاعل چیز، بله میگویم فاعل غریب موجب تشخص، خدا موجب تشخص، موضوع موجب تشخص. چون در تحقق یک چیزی و به وجود آمدن چیزی علل و اسباب غریبه، بعیده، متوسطه، همه اونا چیه دخالت دارد. این هسته اگر تبدیل به یه میوه بشود، تبدیل به یه درخت بشود، هم علل غریبه هست، هم علل متوسطه و هم علل بعیده، همه اینا دخالت دارد. منتها هر کدوم در جای خودش، ولی به یکی منحصرا نمیتوانیم تشخص را نسبت بدهیم که موجب تشخص، عامل تشخص این باشد و غیر این نباشد. و امر سومی که اینجا روشن شد این است که ایشون فرمان که جزئیت و تشخص اون معلوم محسوس، اونی که ما در ذهن اون را تصور میکنیم از محسوسات، بگیم این جزئیست، این درخت، صورت این درخت را ما تصور میکنیم، این با عنوان مفهوم ذهنی جزئیت ندارد، مفهوم ذهنی کلیست. این جزئیتش به واسطه چیز یا تشخصش به واسطه چیز؟ به واسطه اتصال حسی با عالم خارج. این صورت درختی که من در ذهن تصور میکنم که اتصال و ارتباط دارد با اون درخت خارجی، این موجب جزئیت میشود، و الا با قطع نظر از اون اتصال این مفهوم و این صورت چیه؟ کلیه. شما یه صورت درختی را در ذهن تصور کنید، بر هزاران فرد در خارج اجر باشد، بر همه اونا قابلیت چیه؟ انطباق را دارد. پس این جزئیتش را و تشخصش را از کجا چسب می کند؟ از اون معلوم خارجی که اتصال و ارتباط با آن پیدا کرده است. این حالا خلاصه این سه مطلب. شماره دو اجر من خوشم تو فهمت. با توجه به این مطلبی که گفتیم تشخص با وجود است، این را از ملا صدرا نقل کردم، روشن شد اولا اعراض مشخصه، هر چیزی اعراضی دارد دیگه، اعراضی که همراه با وجود او هست، زمانی که دارد، مکانی که دارد، وضعی که دارد، بگه این اعراض مشخصه که تشخیص را به آن نسبت دادن، حالا این عامت الاعراض که ما هو ظاهر کلام بعضیم، ظاهر کلام بعضی ها این است که تشخص با همه اعراض است، منظور هم اعراض نهگانه، مقولات نهگانه عرضی، یا نه تشخص با برخی از اعراض است، مثل وز، مثل متا. خب وز چیز؟ وز در منطق در بدایه هم بود، وز نسبت و شیلا اجزایی و جمیع اون اجزا هم به خارج و مجموع هم به خارج نسبت داده بشود دیگه، الهیئت الحاصله من نسبت شیلا بعض اجزایی و المجموع الالخارج، یا مقوله وز همینه، یا مقوله متا چیز؟ مقوله متا بیال هیئت الحاصله من نسبت شیء الی الزمان، هیئتی چه حاصل می شود برای شیء از نسبت آن به زمان، یا مقوله اینه هیئت حاصله ای که حاصل می شود از نسبت شیء به مکان، کما سر ره بیرد. بعضی هم گفتن چه تشخص با این هاست، بعض متا و اینه، بعضی هم گفتن چه تشخص با زمانه که ما قال بهی آخرون. میگه اعراض مشخصه ای که تشخیص را با آن نسبت داده اند تشخص را، و کذا ما قیل انه الماده، بعضی هم گفتن چه نه تشخیص و تشخص با چیست؟ با ماده است. ایشون فرمود که اینا اماراتون لتشخص و من لوازمی، اماره تشخص هستن، لوازم از لوازم تشخص، و لازمه تشخص این اعراض است. برای خود تشخص با اینها نیست، خود تشخص با وجود هست. امر دومی که روشن شد این است که بعضی ها چه گفتم مشخصشه، حالا اینجا هم این بحث میشود علت تشخص چیز، چه چیزی تشخص را اعطا میکنه، مشخصشه فاعل غریبشه، نزدیکترین فاعل چه المفیز لوجودهی، چه افاظه میکند وجود آن را، مثلا کشاورزی که این را در زمین میکنه. و کذا قول بعضی هم چه مشخص گفتم فاعل الکل است، اون فاعلی که همه را او ایجاد کرده و اون واجب تعالی باشد، چه الفیاض لکل وجود، چه هر وجودی را او حفاظه می کند. بعضی ها گفتن چه تشخص عرض با موضوعشه، عرض موضوع می خواهد دیگه، تعین یافتنش و تشخص یافتنش با اون موضوع هست. مرحوم الله فرماد چه همه اینا چه گفته شد لا یخلو عن استقامت، خالی از صحت نیست، یعنی میشه همه اینا را صحیح دانست، یعنی بگویم هم فاعل غریب، فاعل کل، موضوع منتها غیر انه من الاسناد الى سبب البعید، اینها اسناد تشخص است به سبب بعید، اینا سبب بعید هستند. ولی و سبب القریب، سبب نزدیک که تشخص با آن اسناد داده می شود، نفس وجود شی است، خود وجود شی سبب تشخصه. چرا؟ چون گفتیم وجود عینی شی از اون جهت که وجود عینی است شرکت در آن ممتنع می شود، و الا هزار تا مخصص هم بیاورید شرکت در آن ممتنع. شما یه چیز را تصور کنید با هزار تا مشخص و ممیز، باز هم کلیست، آن چیزی که تعین و تشخص میبخشد شیء را، بله همون وجود عینی شه. لذا تا وجود عینی پیدا نکند تشخص پیدا نخواهد کرد. فهوال متشخص به ذاته، فهوال یعنی این وجود عینی، وجود عینی به ذاته متشخص است و ماهیت هم متشخص است بهی با این وجود، تشخص ماهیت هم با وجوده. پس اون فاعل موضوع اونا هم سبب هستند. میفهمند که برای فاعل یا موضوع دخالت در تشخص هست از اون جهت که اینا علل وجود هستند، چون وجود فاعل میخواهد یا نه؟ وجود فاعل میخواهد، وجود فاعل میخواد، فاعل وجود فاعل تشخص هم هست، ما این را انکار نمی کنیم. فاعل وجود اشیا خداوند متعال هست، او وجود بخشیده، تشخص هم از اوست. ولی ما چی گفتیم تشخص با وجود است، چون نزدیکترین عامل برای تشخص چیه؟ وجوده. گرچه بله خود وجودم چون منتهی می شود به فاعل کل، تشخص را به فاعل کل می توانیم نسبت بدهیم، لکن اقرب الاسباب برای تشخص نفس وجود شی از جماع رفته. و ثالثاً معلوم شد که جزئیت معلوم محسوس، این هم مربوط به اون وجودات ذهنی است که ما از اشیای محسوسه اونها را در ذهن می آوریم. خب اونها هم جزئی، مثلا یه صورت درخت را شما فرض کنید، صورت درختی را ما تصور می کنیم که در خارج است، این جزئی است دیگه. میگه این جزئیت معلوم محسوس لیس من قبل نفسه، از طرف خودش نیست، از اون جهت که مفهوم ذهنی، از اون جهت که مفهوم ذهنی است کلی است، از اون جهت که مفهوم ذهنی است کلی است. پس این جزئیتش از چه ناحیه است؟ از قبل اتصال حسی به خارج. اون صورت درخت ذهنی با اون درخت خارجی که ارتباط و اتصال دارد، این موجب جزئیت و تشخص می شود. و علم انسان به انده نوع تأثر له، و علم انسان به این نوع تأثری است برای او از عین خارجی، این موجب تشخصه، جزئیته. علم انسان از کجا متأثر می شود؟ از اعیان خارجیه. این در مورد صور حسیه. صور خیالیه هم اینچنین است. از صور حسیه تعیون و تشخصون به چیه؟ با ارتباط و اتصال با خارج هست. صورت خیالی چیست؟ صورت خیالی جزئیتش از کجاست؟ صورت خیالی با صورت حسی چه فرقی دارد؟ چرا؟ صورت حسی ببینیم اون وقتی چه؟ اون لحظه که ما ارتباط پیدا میکنیم با اون درخت خارجی، اونجا صورت درخت صورت حسی هست. ولی وقتی این ارتباط قطع شد، وقتی این ارتباط قطع شد، این صورت در بایگانی ذهنی ما وجود دارد. ذهن ما وقتی این را از بایگانی خودش بیرون می آورد، همون صورت اونجا هست دیگه، اون صورت می شود صورت خیالی. یعنی هنگام ارتباط اون صورت صورت حسی، وقتی ارتباط قطع شد در بایگانی چه این وجود دارد و حضور دارد، ما اون را بیرون کشیدیم شود صورت خیالی. خب این صورت خیالی جزئیتش به واسطه چیز، میگه اینم منگه بلل اتصال بلحس. پس صورت حسی جزئیتش به واسطه ارتباط با خارج است، صورت خیالیه هم جزئیتش به واسطه اتصال با اون صورت چه هست؟ حسیه هست. مثل اونجایی که احضر صورتن خیالیه، یک صورت خیالیه را احضار بکند چه مخزونتون عنده، در نزد او نگهداری شده بود، من جهت الحس، خیال، قوه خیال چه از ناحیه حس و با ارتباطی که با حس دارد، یه صورتی را در خودش نگه داشته بود، یه صورت اونجا مخزون بود. حالا ذهن ما میاد این را احضار میکند، گفتم دیگه از بایگانی ذهن این را بیرون میآورد، میشود صورت خیالی. او رکب مما عنده من الصور الحسیه المخزونه صورت فرد خیالی، یا نه ذهن میآید اون صور حسیه ای که مخزون است در نزد او، از اونها یک صورت فرد خیالی را درست میکند. مثلا 10 صورت در ذهن هست، اونها را ترکیب می کند، یه صورت جدیدی را چیه؟ ایجاد می کند. این هم صورت خیالیه است که از کجا پیدا شده؟ از همون صورتهای ذهنی که قبلا ذهن اونها را در بایگانی خودش نگه داده. مثلا فرض کنید یه انسان 10 را اونجا تصویر می کند، انسان دستر چه در خارج نیست، ولی این را از کجا به دست آورد؟ و از ترکیب همون صورتهایی که در ذهن نگهداری شده است. ففهم، حالا شاید این اشاره به این باشد که یه بحثیست در معرفت شناسی، که آیا این معارف جزئی و حسی، شناخت های حسی، از خارج به ذهن میاد یا ذهن اونها را ایجاد میکنه. این تا اینجا اونی که ما استفاده کردیم این است که از خارج میاد دیگه، به واسطه ارتباط با خارج، در حالی که بنابر نظر حکمت مطالعه صورت از خارج به ذهن نمیاد، ذهن مماثل اون موجود خارجی صورت ایجاد میکند، نه چه صورت از خارج به ذهن بیاد و به واسطه این ارتباط این برقرار، نه به واسطه ارتباط چه چیزی حاصل میشود برای ذهن؟ استعداد بر این چه یه صورتی را ایجاد بکند. همونطور که صورتهای کلی این چنین هستند، عقل اونها را ایجاد میکند، اونها را ما از خارج چه نمیگیریم، در خارج کلی وجود ندارد. این صور جزئیه را هم چیه؟ اگر نفس ما میاد اینا را ایجاد میکنه. یعنی ما وقتی یه درختی را میبینیم، نفس ما و ذهن ما مستعد میشود یه صورتی را ایجاد بکند، نه چه از خارج به ذهن بیاید. ببینید الان شما این کلاس را میبینید دیگه، تا اینجا هستید این صورت، صورت چه هست؟ از کلاس بیرون رفتید، صورت این کلاس نزد شما هست یا نه؟ اون دیگه حسی نیست، اون چه خیالی؟
صورت خیالی وقتی جزئی میشه که متصل به حسیه.
بله دیگه، صورت حسی جزئیتش به واسطه چیست؟ با خارج. صورت خیالی هم از کجا گرفته شده؟ از همون حسی دیگه. یعنی من اون تعبیری که مرحوم شیخ الرئیسم، من فقط حسم فقط فقط علمم، اگر حس نباشد خیالم نیست. یعنی این صورت حسی از خارج هست، صورت خیالی هم از صورت حسی گرفته شده است. وقتی که اون جزئی شد اینم میشود چی؟ جزئی. فصل چهارم هم در مورد ذاتیات و عرضیات، مفاهیمی که در ماهیات عکس می شود، خب اینا ذاتیات ماهیات را تشکیل می دهد. مثلا جنس، هست، اینا را می گیم ذاتی شده، چون در ذات عکس شده. در تعریف ماهیات ما اینها را می آوریم. اما اونی که در ذات عکس نشود اونها را چیه؟ عرضیات می گویم. عرضی هم دو قسمه، عرضی که انتزای آن و حمل آن متوقف بر انزمام هست، اینا را محمولات به زمیمه میگویند. مثلا میگیم که این جسم هار است، آتش هار است، حرارت باید به اون زمیمه بشود تا هار از اون انتزاع بشود. محمولات به زمیمه اون عرضیاتی هستند که بخواهیم اون را حمل کنیم یا از موضوع انتزاع کنیم احتیاج به زم زمیمه دارد. مثل این که میگیم این دیوار سفید است، باید بیاض به دیوار زمیمه بشود تا ابیض از آن انتزاع بشود. میگیم هاذه الجدار ابیض، هاذه الجدار ابیض، این ابیض اونجا انتزاع میشود چه بیاض با آن زمیمه بشود. و یک اسم هم این است نه، احتیاج به زمیمه ندارد، ما از حاک و شی، از ذات و شی اون را انتزاع می کنیم بدون که احتیاج به زمیمه داشته باشد. اونها را چه می گویند؟ اونها را محمولات من صمیمه می گویند یا خارج محمول می گویند. مثل عالی، صافد، عالی را از سقف انتظام میکنیم، سافل را از این تحت انتظام میکنیم، اینا احتیاج به زمیمه ندارد. ماهیاتی که مفاهیمی که معتبر است در ماهیات، کدوم مفاهیم؟ مفاهیمی که اخذ می شود فی حدودها، یعنی در تعریف ماهیات. ماهیت را که ما تعریف می کنیم، حد برام بیان می کنیم، یه مفاهیمی در حد این ماهیات اخذ می شود. مفاهیمی که معتبر است در ماهیات و در تعریف و حدود اون ماهیات اخذ می شود و ترتفع الماهیات به ارتفاعها، این مفاهیم مرتفع بشود، ماهیات هم مرتفع خواهد شد. اینا ذاتیات نامیده می شود. ذاتی سونه چه؟ ذاتی اونست که در حد ماهیت اخذ بشود و به گونه ای باشد که ارتفاع آن موجب ارتفاع ماهیت بشود. اینا ذاتیات نامیده. و ما سوای این که حمل بر ماهیات می شود و خارج از حدود هست، یعنی در حد ماهیات، اون رو اخذ نمی کنیم. مثل کاتب در انسان، ماشی در حیوان، اینا عرضیات گفتیم شد. در تعریف انسان چی نمی گوییم ار انسان و کاتبون، یا در تعریف حیوان نمی گوییم ار حیوان و ماشه.
حتی وجود،
وجود
در ماهیت هم رو،
نه در تعریفش برعکس، ماهیت از وجود انتزاع می شود بنابر اصالت وجود. ماهیت از وجود انتزاع می شود، نه چه وجود از ماهیت انتزاع می شود. عرضی هم دو قسمه، همونطور که ذاتی دو قسمه، اقسام ذاتی چیست؟ اقسام ذاتی ذاتی، یکی ذاتی باب ایساهوجی است، همون کلیات خمس، یکی هم ذاتی باب برهان است دیگه. ذاتی باب برهان هم که در منطق مراد، مثلا بگیم علی انسان ممکنه، امکان ذاتی باب ایساهوجی چی نیست، نه جنسشه نه فصلشه، ذاتی باب برهان است. همونطور که ذاتیات دو قسم است، عرضیات هم دو قسم است. فانه این توقف عرضی اجر انتزاعش و حملش متوقف بر انزمام باشد، چه یه چیزی زمیمه بشود، مثل توقف انتزاع هار و حمل آن بر جسم بر انزمام حرارت بود، و الجسم هارون، این هارون از جسم در صورت انتزاع می شود چه مبدع هارون چه حرارت هست با آن چیه زمیمه شده با، یا این دیوار میگیم ابیزون، این در صورت چه بیاز با آن زمیمه شده باشد. سنبیا اجر این چنین باشد، این را محمول به زمیمه میگوین، چون حملش به واسطه زم زمیمه است. و اجر اون توقف بر انزمام چیزی به موضوع نباشد، عرضی است ولی زم زمیمه نمیخواهد، این را خارج محمول میگوین، مثل عالی و صافد، احتیاج به زم زمیمه ندارد. هذا هو المشهور،
هذا هو المشهور و ترتب ان الارض من مراتب وجود الجود.
مشهور همین است که عرضی متوقف است بر زم زمیمه، یعنی یه چیزی است خارج از ذات دیگه، یه چیزی خارج از ذات، حملش احتیاج به زم زمیمه دارد یا متوقف بر زم زمیمه ندارد. یعنی اعراض یه چیزی جداگانه‌ای هستن، با زمیمه یا بدون زمیمه هم میشون، این مشهور است. ولی ما قبلا گفتیم که اعراض اصلا از مراتب وجود جوهر است، وجود مستقلی ندارد. این را در فصول قبلی خوندیم، با اعراض از مراتب جوهر هست، جوهر مراتبی دارد، در بعضی از مراتبش با این اعراض است، با این اعراض خاص دیگه وجود جداگانه ای ندارد چه ما بیاییم اون را حمل کنیم بر، بله بخواهیم چیزی را حمل کنیم احتیاج به زم زمیمه باشد یا احتیاج به زم زمیمه نباشد. آخه وقتی میگه احتیاج به زم زمیم دارد یا نه، یه استقلالی به اینها قائل شدیم. در حالی ما قبلا گفتیم که اعراض اصلا استقلالی ندارن، از مراتب جوهر هستن. حالا ذاتی فرقش با غیر ذاتی چیز؟ اون را میخواد بیان کنه. میگه ذاتی از غیر ذاتی جدا میشود به خواصه، با خصوصیاتی که ذاتی دارد. چینا لوازم ذاتی بودن است. ذاتی بودن یه خصوصیاتی دارد، یه لوازمی دارد. یکی از خصوصیات و لوازم این است: ذاتی ضروری و ثبوت است لذ ذاتی. مثلا بگیم حیوان و ناطق ذاتی انسان است دیگه. ثبوتش بر انسان چیه؟ ضروری هست، بدیهی است. چرا؟ لضروریت ثبوت شی لنفسه، چون ثبوت شی برای خودش ضروری هست، سلب شی از خودش محال است. اگر شما بگو که انسان و ناطق ضروری نیست ثبوتش، این معناش این است یعنی سلبش جایز است. در حال که سلب شیء نفسی لیس بجایز، موجب اجتماع انگیزه می شود. پس یک خصوصیت ذاتی این است که این ثبوتش ضروری است برای ذاتی، اونو که این ذاتی را دارد. چرا؟ چون ثبوت شیء لنفسه ضروری است. اینا هم خود شیء هستند دیگه، جنس و فس، اجزاء ذات، اینا خود ذات هستند. دو، و کون این هم خصوصیت دوم است، غنی ینعن سبب. ذاتی غنی از سببه. غنی از سببه یعنی چه؟ یعنی همون سببی که ذات را ایجاد کرده، همون سبب ذاتی را هم ایجاد نموده. اینطور نیست که انسان علاوه بر اون سببی که انسان را ایجاد کرده، یه سبب جداگانه هم حیوانیت و ناطقیت را ایجاد کند. نه، سبب نو همون سبب جنس و فصل هم هست. و کونهی غنیان از ذاتی و شیلای و علل، این را خونده دیگه در سور اینا هم هست. ذاتی و شیلای و علل یعنی چی؟ یعنی هیچ علت نمیخواهد؟ نه، لای و علل یعنی علتی ورا علت ذات نمیخواهد. همون علتی که برای ذات هست، همون علت برای ذاتی هم هست. یعنی علت جداگانه نمیخواد، نه چه علت نمیخواد کل. پس سبب الموجد لذ ذاتی، اون سببی که ایجاد میکند ذ ذاتی را، مثلا انسان را، همون سبب ایجاد میکند ذاتی را، یعنی حیوانیت و ناطقیت را. چرا؟ لمکان العینیه، چون ذاتی عین ذات هست دیگه. پس همون سببی که ذات را ایجاد می کند، ذاتی را هم ایجاد می کند. سه، خصوصیت سه اون است، و کونه متقدمن علی ذات ذاتی. ذاتی تقدم دارد بر ذات ذاتی، مثل همون جنس و فصل تقدم دارد بر نوع. چه نوع تقدمی؟ تقدم به تجوهر، تقدم انواع و اقسامی دارد. یکی از انواع و اقسام تقدم، تقدم تجوهر است. تجوهر یعنی تقدم علل قوام یک شی بر خود اون شی. این تقدم زمانی چه نیست، تقدم علل قوام. علل قوام تقدم دارد از جهت چی؟ از جهت رتبه. تقدم دارد علل قوام شی بر خود شی. این چه به تجوهر میگوین؟ یعنی اون جوهر یه عللی دارد، اجزایی دارد، تقدم این علل قوام را نسبت به اون شی میگویند تقدم به تجوهر. کما سیدی، بله، علل مادی هم یکی از اونهاست دیگه، منتها این اعمه، ولو مادی نباشد، یه چیزی مجرد باشد. یه چیزی که مجرد است اصلا مادی نیست. اجزا دارد یا نه؟ جنس و فصل دارد دیگه. تقدم اون علل گوام بر خود اون ذات تقدمش تقدم به تجاهر هست. حالا این البته اقسام تقدم بعدا خواهد آمد. فقط زهرم این ما تقدم
ان الهم بین ذات و بین اجزایی بین اجزای ذات یه همزون اولیه
میگه زهرم ما تقدم که حمل بین ذات و اجزاء ذاتی حمل اولیست، انسان را بر حیوان و ناطق یا حیوان و ناطق را بر انسان حمل کنیم، این چه نوع حملیست؟ حمل اول میگیم علی انسان و حیوانون، علی انسان و ناطقون، علی حیوان و انسانون، علی ناطق و انسانون، چون همان است دیگه، انس نو همون جنس و فصل است، ذات همون ذاتی است. و بهی چی گفتیم حمله اولی است، اشکال دفع می شود در تقدم اجزای ماهیت به آن، اجزای ماهیت بر آن. یه اشکالی مطرح کردن، شما گفتی که اجزای ماهیت بر خود ماهیت تقدم دارد دیگه، چون تقدم هم تقدم به تجاهر است. از اون طرف میگید تقدم دارد، از اون طرف هم میگید عینش است. از اون طرف میگیم جنس و فاز تقدم دارد بر نو، از اون طرف هم میگیم چه جنس و فاز یه عین نو است، پس تقدم ندارد. اگه عینش باشد چه تقدم ندارد. میگه با این مطلبی که گفتیم این اشکال دفع میشود که چگونه اجزای ماهیت بر خود ماهیت تقدم دارد. اون اشکال چیز این به انه بیان اون اشکال است. اشکال چیز مثلا مجموعه اجزا عین کل است، کل از همین اجزا تشکیل شده دیگه، اجزا همون کل است، کل هم همون چیه اجزا. پس تقدم مجموع بر کل، یعنی تقدم مجموع اجزا بر کل از قبیل تقدم شی بر خودش می شود. اگر اجزا بر کل تقدم داشته باشد این یعنی چه؟ یعنی تقدم شی علا نفسهی و هو محالون. ایشو میگه نه، با این مطلبی که گفتیم این اشکال دفع می شود. چرا؟ و ذالک، این دفع اشکال است، وجه الاندفاع است، این ذالک وجه الاندفاع است. دو تا جواب میدن. یه جواب این است که ذاتی، حالا اعم از آن چه جنس باشد، چه اعم از جز اعم، یا جز اخص باشد چه همون چیه فصله. میگه ذاتی چه جنس باشد چه فصل باشد، این عین ذات است و حمل میان اینها هم گفتیم چه نوع حملیست؟ حمل اولیست. پس چرا این را جزء می نامن؟ میگم ببینید این چه جزء می نامن ها، یعنی این جزء است در حد ماهیت و الا نسبت به ماهیت چه عینشه. ماهیت را شما می خواهد تعریف کنید، حد برای آن ذکر کنید، در تعریف آن چه چیز را اخص می کنید، جنس و فصل را اخص می کنید. منظور از جزء بودن، جزء بودن در حد است، نه چه حیوانیت جزء انسان هست. بله، در حالی که این عینشه، حیوانیت عین انسان است، نه چه جزء انسان. پس چرا جزء تعبیر می آورن؟ چون در تعریف جزء اخص می شود، یه جزء اهم داریم یه جزء اخر. و این نماسون میه جزء ان لوگوهی جزء ان من الحد، چون در حد جزء اخص می شود. این یه اشکال، جواب از اون اشکال. جواب دوم، بله
جواب
ببینید، حیوانیت عین انسان است، حیوانیت و ناطقیت عین انسان است یا جزء انسان است؟ عین انسان است دیگه، عین انسان. خب جواب چیست؟ جواب این است که خب حالا اشکال این بود چرا پس جزء میگویید. میگید جزء گفتم به اعتبار این است که ما وقتی که برای ماهیت حد میآوریم، حد یعنی تعریف دیگه، تعریف حدی میکنیم، در تعریف حدی چه چیزی را می آورم؟ اون جزء مشترک و جزء چیه؟ مختص را، یعنی جنس و فصل را. جزء بودن این جنس و فصل به چه اعتباری است؟ به اعتبار اون حد است، یعنی در مقام حد و تعریف این را به عنوان جزء اخذ میکنیم. با قطع نظر از حد و تعریف اگر بخوام لحاظ کنیم، اینجا جزئیتی نیست، اونجا چه هست؟ عینیت هست. حیوانیت و ناطقیت چه جزء انسان نیست، حیوانیت و ناطقیت عینه انسان. پس چرا جزء میگویید؟ چون در مقام حد و در مقام تعریف اینا چه اخذ میکنیم؟ جزء اخذ میکنیم. نه، تعریف، در تعریف فقط این چنین است، در تعریف. و الا در تحقق خارجی آیا حیوانیت و ناطقیت تقدم داره؟ یعنی اول حیوانیت و ناطقیت به وجود میاد، بعد انسانیت به وجود میاد؟ نه، نه تقدم زمانی است، نه تقدم به تجوهر است. این تقدم ها در کجا هست؟ در مقام حد و تعریف است. یه جواب دیگر هم از این اشکال این است که ببینید، گاهی ما خود اجزا را اعتبار میکنیم معقت این نظر عن الاجتماع، گاهی اجزا را اعتبار میکنیم به شرط الاجتماع. خب اجزا لا به شرط الاجتماع، یعنی با قطع نظر از اجتماع، این تقدم دارد بر اجزا چیه؟ به شرط الاجتماع. اعتبارها فرق میکند، اعتبارها. این چه میگوییم این تقدم دارد؟ به چه اعتباری تقدم دارد؟ به چه اعتبار؟ اونجا چه با قطع نظر از اجتماع اون را لحاظ کنیم. این چه میگوییم اجزا عین کل است؟ این به چه اعتباری است؟ به اعتبار به شرط اجتماع هست. بل علا ان اشکال تقدم اجزا بر کل مدفوع، دفع میشود. چه تقدم اجزا بالاصل علال کل و بین الاعتبار به ان تقدم الاجزا بالاصل علال کل و بین الاعتبار تغایر، تقدمی چه برای اجزا هست، برای چه اجزایی هست؟ اجزا بالاصل، اجزا بالاصل یعنی نفس الاجزا، با قطع نظر، با قطع نظر از اون هیئت اجتماعی. اجزاء بالاصل یعنی نفس الاجزاء، با قطع نظر از اون هیئت اجتماعی. تقدم برای این اجزاء هست، یعنی اجزاء بالاصل تقدم دارد بر کل. کل چیز اجزاء به شرط الاجتماع هست، کل اجزاء به شرط الاجتماع هست. تقدم مال کدوم اجزا هست؟ تقدم مال اجزا، تقدم برای اجزا هست، برای خود اجزا معقت نظر از حالت اجتماع. و بعد فهمت بین این دوتا اعتبار تغایر است، چون یکی لا به شرط هست، یکی چیه؟ به شرط شی هست. یکی لا به شرط هست با قطع نظر از اجتماع، یکی به شرط شی هست چه همون به شرط اجتماع باشد. تقدم برای اجزاء لا به شرط است نسبت به اجزاء به شرط. مثلا این میز را در نظر بگیرید، اجزای این میز به صورت لا به شرط تقدم دارد برای این میزی که از همین اجزا تشکیل شده، منتها به شرط اجتماع. و صلی الله علیه و سلم.